مدارک ما اعتبارش از اعتبار هندی ها، آلمانی ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها کمتر نیست. اگر ما میخواهیم وارد حوزه تولید و جزء لیست زندگی و برنامه زندگی مردم آفریقا باشیم، یک، حضور مستمر ماست. من کاری به سفارتخانه ها یا رایزنی های فرهنگی یا دفتر مبلغین یا حوزه های علمیه که دارای مدرسه و مکتبخانه و حوزه علمیه در اونجا هست با اونها ندارم. اونها یک وظایفی دارن که دارن انجام میدن. اما برنامه کلانی که شما فرمودید، حضور مستمر ما در بحث توسعه و حضور دائمی ایران برای آینده بلند مدت، ملموس نمودن اون چیزی رو که من دارم برای مردم آفریقا. وقتی که این جنس من، این کالای من ملموس شد و دید کیفیت علم من، کیفیت دانش من، کیفیت فرهنگ من خیلی بالاتر از همه چیزه، بعد شیوه کار من،
درسته،
شیوه های کار من خیلی قابل قبول هست در دنیا، مشروط بر اینکه ادامه داشته باشه.
یعنی ما باید
من در هند در آفریقا رفتم جاهایی که دیدم کلیسا ساختن، بغل کلیسا دانشگاه ساختن، بغل کلیسا بیمارستان ساختن، بغلش کلینیک ساختن، مراکز آموزشی تکنیکال، همه اینا رو ساختن، یه قبرمون بغلش ساختن برای اون فادر انتونی یا فادر سنزیویر که اومده اونجا این دانشگاه رو ایجاد کرده یا اون کلیسا رو ایجاد کرده، همونجا هم خوابیده برای همیشه.
عجب.
اینها یعنی اینکه برنامه دراز مدت،
درست،
آمدن بغل مسجد علی ابن ابی طالب که ویرانه هاش در بیابانهای دارالسلام بود، کنار اون کلیسا بود، دانشگاه بود، بیمارستان بود،
مرکز فرهنگی و اقتصادی شده بود.
برای اینکه من بتوانم اون جامعه رو به طرف خودم بکشونم، آمده شد متقابله،
درسته،
یک طرفه نمیشه. جاده و اصلا ترافیک یک جانبه که نمیشه،
بله.
ترافیک باید دو طرفه باشه تا اون طرف هم بداند که من کجا هستم، چه چیزی دارم و خودش احساس بکنه و بیاد اینور، اونقدر که من اونور سرمایه گذاری کنم، اونم راغب بشه توی مملکت من هم سرمایه گذاری.
یک نحوی اون چسبندگی اقتصادی رو ما باید بتونیم ایجاد بکنیم، پیوندهایی که مستمرن میتونن شکل بگیرن. و خیلی جالب بود نکاتی که گفته جناب دکتر، و این نشون میده که چقدر سفر اخیر ریاست جمهوری به آفریقا سفر مهمی هستش. و خب امیدواریم که این یک به هر حال تک اتفاق نباشه، یعنی به هر حال دولت 13 با توجه به اینکه استراتژی خودش رو قرار داده بر روی توسعه مناسبات با قدرت‌های نوظهور و به هر حال کشورهایی که میتونن فرصت‌های جدیدی داشته باشن، امیدواریم که این روند رو مستمرن پیگیری بکنن و به هر حال فرصت‌هایی که در این حوزه هست رو ما بتونیم به صورت جدی‌تری ازشون برداشت بکنیم، یعنی به صورت ملموسی ما بتونیم ازشون استفاده بکنیم. اما جناب دکتر، به هر حال شما خب سابقه حضور داشتید در قاره آفریقا و خب در نقاط مختلف دنیا بودید و خب این تجربه رو دارید از تعاملاتی که میتونه بین مردم کشورها شکل بگیره و ذهنیت‌هایی که میتونه ساخته بشه به واسطه ارتباطات مردمی. و حالا این ارتباطات مردمی میتونه در قالب توریست باشه، میتونه در قالب گردشگری سلامت باشه، میتونه در قالب به هر حال انتقال تکنولوژی‌های فنی و پزشکی باشه. چه فرصت‌هایی رو ما میتونیم توی آفریقا داشته باشیم؟ به هر حال ما امروز توان فنی مهندسی بدی نداریم، به لحاظ پزشکی خب موقعیت بدی نیست، دانشگاه‌هایی داریم، دانشجویانی داریم، اساتیدی داریم که میتونن در فضای بین‌الملل به هر حال حرف برای گفتن داشته باشن. چطور ما میتونیم این داشته‌هامون رو در قاره‌ای مثل آفریقا که در حال توسعه هستش و فرصت‌های زیادی درش هست بالفعل بکنیم و تبدیل بکنیم به دستاورد ملموس؟
بله، من خوشحالم که از بحث انتقال خدمات فنی مهندسی ایران و کالاهای ایران، زمانی که معاون وزیر سمت یا رئیس سازمان توسعه تجارت ایران دعوتم کردن، یک طرح کامل رو برای این موضوع و انتقال کالا و ایجاد مراکز ایرانی در آفریقا و شبه قاره خدمت ایشون دادم. آقای پیمان پاک الان با هیئت هم در سفر هستم که الان قائم مقام وزیر کشاورزی هستم. کاری به مسیرهای سیاسی و نقل و انتقالات سیاسی در جریان کشورم ندارم، بحثم روی وزارتخونه است و برنامه‌های وزارت.
بله.
در آفریقا و در شبه قاره ما به راحتی بدون دغدغه می توانیم انواع و اقسام کالای ایرانی رو وارد این بازار بکنیم. ایجاد مرکز بزرگ کالای ایرانی تحت هر نامی با شراکت مردم اون منطقه رو آغاز بکنیم و سپس در مقابل اون کالایی رو که به اونها ارائه میدیم کالاهای مورد نیاز بازار ایران و خاورمیانه رو تامین کنیم.
بله.
مردم خاورمیانه و آسیای مرکزی کالاها و صنایع غذایی ایران رو روی چشم میگذارن و بدون نگاه به تاریخ اعتبار یا انقضا و تولید آن مصرف میکنن، چون میدونن با بهترین سطح بهداشتی تولید شده.
بله.
و خود وجود و سلامت ایرانی ها دلیل واقعی این است.
درسته.
که این کالا در آفریقا بسیار کلان موجوده، ولی مانند برخی از کالاهای ما که مصرف مازادش مجبور میشه به خوراک حیوانات بشه، اونها هم مجبورن تبدیل به کود کنن و بیرون بریزن.
بله.
که ما میتوانیم جلوگیری از بیرون ریختش باشیم، ماهی رو برای ایران و جهان تامین بکنیم، در اطراف کشورهایی مانند خود تانزانیا، زنگبار و دیگر کشورهایی که با اقیانوس راه دارن.
بله.
و برای کشورهای لندلاک، کشورهایی که حلقه ورودشون به آبهای دریایی در جهت تامین کالای مایحتاجشون میسر نیست رو در کشورهای هممرزشون تامین بکنیم.
درسته.
و با ارزانترین ابزار در اختیارشون.
درسته.
قرار بدیم.
درسته.
در این کشورها ما کالا لیست کالاها رو که مطالعاتش انجام شده چه چیزهایی اینها دارن.
بله.
مطالعات موجودی این کشورها در زمینه معادنشون، در زمینه تولید کشاورزیشون، بخش سلامتشون بسیار ضعیف هستن که حتی بیمارستان بزرگ دارالسلام آمدن که ما خود اصلا بحث سلامت رو میکنید که توریسم سلامت، ما دختر وزیر فرهنگ، وزیر علوم، وزیر ورزش که 3 تا پورتفولیو داشتن از زنگبار برای مالجهش فرستادیم شیراز.
عجب.
مالجه شد با هزینه. اونها متاسفانه مسیر رو دور میزنن با مساحت تورانی تر و هزینه بالاتر در هندوستان میبرن.
ما کاملا میتونیم این نقش رو
با حضور خودمون، با ایجاد دادن محل به پزشکان.
درسته.
و بیمارستان‌های خصوصی ایرانی، چه در دارالسلام، چه در منطقه کمر، چه در خود زنگبار، بیمارستان در اختیار بیمارستان خصوصی ایرانی قرار بدیم و اونها بیان در اونجا پزشکان ایران به صورت ترددی اینها رو معالجه کنن، اونهایی که غیر معالجه در آفریقا هستن به ایران انتقال بدن.
درسته.
و این زمینه در بخش اکثر کالاها، یا کالاها به صورت سیکدی وارد آفریقا میشن. 80% از کالا در ایران ساخته شده، ما بقیش در اونجا با ارزش افزوده ساخته بشه که اونجا مهر و میدین کشوری رو که مد نظرتون هست تولید بشه. و این گرفتن این گونه مجوزها بسیار آسانه. دولت کمک میکنه، حمایت میکنه، چون شما یه ارزش افزوده دارید اونجا.
بله.
ایجاد میکنید.
بله.
و هندی ها، چینی ها، برزیلی ها، اروپایی ها، ترک ها این ارزش افزوده رو فهمیدن.
درسته.
و آوردن از تسهیلات سازمان های منطقه آفریقا، اتحادیه آفریقا استفاده میکنن، اون سوبسید ها رو میگیرن.
بله.
به اضافه این که اون بحث چی بهش میگید شما، مالیات، عوارض و تبدیل کردن به صفر،
تعرفه
صفر، دیگه کشوری نمیتونه با اینا رقابت بکنه. حتی شما اگر وقتی با شرایط سیکدی وارد تا آفریقا بشین، ایرانی ها هم اگر بخوان با شما رقابت بکنن نمیتوانن.
درسته.
چون دولت شما رو صفر میکنه.
درسته.
به کشورهای عضو اتحادیه یا انجمن ها یا گروه های آفریقایی شما صفر میشید و برنده واقعی هستید. به شما مجوز میده نمایشگاه دامی داشته باشید. تمام کالاها رو بیارید اونجا به صورت فله بسته‌بندی بکنید. کالا کالای ایرانی است. به جای اینکه دزدان دریایی یا پایرسی دریایی بیان کالاهای ایران رو فله با لنج ها بردارن ببرن، بعد به جاش به من تلویزیون بدن و نمیدونم فلان بدن، ما اینها رو با مدیریت درست وارد اون حوزه بکنیم و تبدیل بکنیم، پکینگ بکنیم، وارد بازار و توی اتاقها، آشپزخانه و خانه های مصرف مردم آفریقا اینها رو نشونیم.
بله.
و میآیند.
درست.
من با جرأت دارم میگم
این فرصت کاملا فراهم هستش،
فرصت فراهمه، چون نیاز هست. درست. آشنا هستن با ما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد مهدی میرزایی، تحلیلگر مسائل قاره آفریقا و استاد دانشگاه، که به هر حال فرصت ها رو فرمودید شما و زمینه های همکاری رو فرمودید. ما فاصله از پخش میگیریم، آیتم معرفی کتاب رو داریم و مجددا برمیگردیم.
کتاب دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصادی چین در آفریقا، روابط در جریان، تألیف آنیا لاهتینن، رئیس اسبق مؤسسه کنفوسیوس دانشگاه هلسینکی فنلاند، با ترجمه دکتر میثم میرزایی تبار، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه تربیت مدرس، پاییز 1399 از سوی انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد. در بخشی از مقدمه مترجم این کتاب آمده است: در سالهای اخیر فعالیت‌های چین در کشورهای آفریقایی مورد توجه و دقت نظر بسیاری از رسانه‌ها، نویسندگان و پژوهشگران دانشگاهی جهان قرار گرفته است و هر یک از آنها از زاویه دید خود حضور این کشور را مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دادند. این اثر حاصل سالها تحقیق و پژوهش و حضور میدانی نویسنده در کشورهای آفریقایی و چین و ارتباط آن با مراکز دانشگاهی مختلف در این کشورهاست که با نگاهی جامع، دیپلماسی و حضور فعال اقتصادی چین در قاره آفریقا را به تصویر می‌کشد. لاهتینن در این اثر تلاش کرده است تا با نگاهی نقادانه اصل بی‌طرفی را در ارزیابی حضور چین در قاره آفریقا رعایت کند. در ترجمه این اثر تمام تلاش بر حفظ ساختار و محتوای اصلی کتاب بوده و تغییری در متن اصلی و اهداف نویسنده ایجاد نشده است. این کتاب که کاملاً علمی و مستند بر طبق یافته‌های پژوهشی و مشاهدات میدانی مؤلف نگاشته شده است، می‌تواند منبعی مناسب برای علاقه‌مندان به مطالعه درباره چین و آفریقا و روابط دو طرف و همچنین برای پژوهشگران در انجام پژوهش‌های خود باشد. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با پخش زنده برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد مهدی میرزایی هستیم، تحلیلگر مسائل قاره آفریقا و استاد دانشگاه، با موضوع بررسی نقش آفرینی قدرت‌های نوظهور در آفریقا و فرصت‌های موجود برای ایران در این قاره. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید شنونده برنامه باشید در اپلیکیشن ایران صدا. جناب دکتر، خب شما به هر حال به تشریح فرصت ها پرداختید، زمینه ها و سابقه حضور ایران رو در آفریقا بیان کردید و همچنین تصویری شما ترسیم کردید از حضور قدرت های نوظهور در قاره آفریقا. اما خب ما در این بخش از برنامه خیلی دوست داریم که بپردازیم به فرصت های اقتصادی که در حال حاضر برای ایران میتونه اونجا وجود داشته باشه. شما اشاره کردید کشورهای به هر حال در آفریقا از اون فضا دارن استفاده میکنن و به هر حال بحث کشت فراسرزمینی رو جلو میبرن یا تأسیسات به هر حال صنعتی رو در اونجا راه اندازی میکنن. برای ایران ما چه فرصتایی رو میتونیم در اونجا داشته باشیم و چه کاری باید انجام بدیم؟ ما چه به هر حال استراتژی باید داشته باشیم برای حضور و مهمتر از همه استمرار حضورمون در قاره آفریقا؟ چون به هر حال برنامه ریزی های مختلفی شاید شده باشه در دولت های مختلف برای حضور در قاره آفریقا، اما تا به امروز شاید ما نقش آفرینیمون مثل خیلی از کشورهای دیگه در آفریقا اونقدر پررنگ نبوده یا نگاهمون شاید به آفریقا اونقدر درست نبوده، تصور درستی شاید ازش نداشتیم یا به هر دلیلی. به نظر شما ما چه برنامه‌ای رو باید در پیش بگیریم که این استمرار حضور در آفریقا حفظ بشه و به هر حال بتونیم از فرصت‌هایی که در آفریقا هست بهترین استفاده رو ببریم؟
بله، با توجه به آنچه که در این 44 سال بعد از پیروزی انقلاب گذشت،
بله،
و فرصت‌هایی که برای ایران از طریق قاره آفریقا مهیا بود و نتوانستیم از اون به طور بهینه بهره‌مند بشیم، که تبدیل شد به یک فضایی که در بین راه از طریق کشورهای همسایه که کالاها وارد کشورهای همسایه می شد و دوباره با اسناد و مدارک دیگر به طرف مرزها و بندرگاه‌های ایران راه رهسپار می‌شدند و با قیمت دو برابر یا سه برابر به ایرانی‌ها فروخته می‌شدند. همچنان نیز در خصوص کالاهای ایرانی برای با هدف بازار آفریقا با همین بیماری و درد روبرو گردید.
بله.
که کالاها به صورت فله توسط لنج‌ها به کشورهای همسایه نقل و منتقل می شدن و از اونجا به با هدف بازار آفریقا تحت بهانه های اعتبار های بانکی و غیره وارد آفریقا می شدن و سودش رو دیگران می بردن، به جای اینکه سود رو کشاورز ایرانی، تولید کننده ایرانی،
بله،
یا تاجر و بازرگان ایرانی ببرن.
بله. امروزی
واسطه ها بزرگترین نقش رو در کشورهای همسایه بازی کردن.
درست.
و از این فرصت رو گوی سبقت رو از ایرانی ها و آفریقایی ها رو بودن.
بله.
و متاسفانه باعث رکود بازار دو جانبه بین ایران و آفریقا شد. در اینجا من اومدم در بخش همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی چند تا از نکات رو مطرح کردم.
بله.
که از گذشته تاریخ وقتی که کشتی‌های ایرانی‌ها از بندر عباس یا بوشهر یا چابهار یا بندر امام خمینی به طرف آفریقا در حرکت بودند، به آنجا که می‌رسیدن کالاهای خود را بعد از فروش شروع می‌کردن کالاهای مورد نیاز از ایران رو خرید میکردن و مستقیما دوباره در اختیار بازار ایران قرار میدادن.
بله.
امروز این فرصت مهیاست، اما به شکل دیگر، که برخی از اقلام موجود در کشورهای آفریقایی که من انشالله یک مجموعه تایپ شده رو در اختیار شما عزیزان و مجریان رادیو قرار میدم که بتوانید از اون برای برنامه‌های دراز مدت و گزارشات اجرایی عملی خودتون استفاده بکنید، که بدونید کدوم کشور چه چیزی رو تولید میکنه و من از اون کشور چه چیزی رو میخوام، در مقابل اون کالایی که از اون کشور میارم چه میتوانم بهش بدم، نیازش رو از کجا تامین میکنه.
بله.
چون وقتی که این رو ندانم که این کشور آفریقایی نیازهاشو داره از ایران تامین میکنه، از امارات تامین میکنه، از استرالیا، از انگلیس، از هند، از چه جایی تامین میکنه، نمیتوانم ورود کنن در بازار.
ما شاید از جناب دکتر اصلا رو نیاز داریم که تجارمون هم یک مقداری راجع به این مسئله شاید آگاهیشون بیشتر بشه و بیشتر بشناسن فرصت.
متاسفانه تجار ما هیچ اطلاعات بنیادینی نسبت به بازارهای هدف در آفریقا ندارند و این ضعف در اتاق بازرگانی ایران هست، در اتاق ایران هست، در اون مراکزی که به عنوان حتی خود سازمان توسعه تجارت ایران که دوستان و همکاران من اونجا هم تدریس میکنن، هم اونجا مدیران ارشد در حوزه آفریقا هستن،
که باشون
صحبت کردم، اونها هم بیان با مردم در جلسات مردم، در جلسات تجاری که کف خیابون هستن و دارن حرکت میکنن، بار میفرستن، بار میبرن، بار میارن، با اونها وارد گفتگو بشن تا اینها رو به روز بکنن.
درسته.
مثلا در بخش تامین بازارهای آفریقا کالاهای ایرانی در قبال کالاهایی همچون قهوه، چای، کاوچو، چوب و میوه‌های آفریقایی به صورت کلان میتواند حتی پالپ بعضی از آب میوه‌ها که الان داره میاد ایران، هم از اونجا داره میاد ایران، هم از هندوستان داره میاد ایران، هم از برخی دیگر از کشورها، ولی آفریقا به علت اینکه دارای کشاورزی اولیه هست و کود شیمیایی و سمی استفاده نمی کنند، می تواند همه این کالای ارگانیک ایران رو تامین بکنه و کمک ایرانی ها باشه در جهت تأمین مواد غذایی برای کشورهای همسایه. شرکت در طرح‌های سرمایه گذاری کوچک، ما نگفتیم ایرانی ها بیان سرمایه گذاری طرح‌های بزرگ در آفریقا، چون شما باید حضورتو ملموس بکنید.
ممنونم از شما جناب دکتر که پرداختید به هر حال به این مسئله مهم و فرصت‌های اقتصادی که میتونه برای ایران وجود داشته باشه و میطلبه که به هر حال همونطور که شما گفتید هم سازمان توسعه تجارت هم به هر حال اتاق‌های بازرگانی یک مقدار در تولید روایت اقتصادی از قاره آفریقا شاید قدرتمندتر عمل بکنن، تجار ما رو یک مقداری بیشتر نسبت به فرصت‌هایی که اونجا هست آگاه بکنن. اما جناب دکتر به هر حال به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و اگر شما در دو دقیقه جنبندی بفرمایید بحثا رو ما خوشحال میشیم. مرسی.
یک، اعزام نیروهای متخصص فنی. درست. برای گرفتن پروژه ها،
کارهایی که باید انجام بشه آفریقا،
یعنی صدور خدمات فنی مهندسی نیرو نیاز داره. تمام این شرکت ها بیان تبدیل بشن به یک اتحادیه که انجمن دارن، دو نفر رو بفرستن اونجا، اینا اونجا، سفارت نمیتونه برای شما کار بکنه. نه. سفارت میتونه عکس ها و نمیدونم اطلاعی مناقصه ها رو برات بفرسته.
تسهیلگری میتونن.
بله. ولی اونها میتونن شرکت بکنن بر اساس گرید ها، دیگری ها، پایه هاشون پروژه رو بگیرن، بعدش مدیریت پروژه بکنن و ایرانی ها رو بیارن. دو، انجام پروژه های درمانی که عرض کردم خدمتون. یه بخش از پروژه درمانی من به صورت پروازی، پزشک متخصص قلب من، چشم من و بخش‌های مغز و اعصاب من بیان اونجا و مردم آفریقا پول میدن بابت این. وقتی که بلند میشه میره هندوستان داره خرج میکنه، یا آمریکا میره خرج میکنه، یا آلمان میره، پس میتواند بر اونجا، بعدم از اونور برای بقیه کارش به ایران.
بله.
ایجاد پروژه‌های کشاورزی در توسعه و رشد کالاهای استراتژیک برای ایران، جو، ذرت، نیشکر، نهادهای دامی.
بله.
برای خوراک دام و طیور در ایران، ایجاد دفاتر توسعه خدمات مشاوره‌ای در اونجا و ایجاد مراکز ساخت جواهر در آفریقا. درسته طلا وجود داره، من نمیخوام دشمنم رو که در خوابه که میبینه من نیستم تو اون حوزه اونو بیدارش کنم، من جواهر سازم بیاید در اونجا فعالیت.
بله.
کاری خودش رو اصلاح، ارائه اطلاعات اقتصادی دقیق ایرانیان به آفریقا و آفریقا به ایرانیان.
بله.
زمین ساز میشه و ما هم در انجمن کمک حال هستیم انشالله. زمین های ارزان قیمت 25 ساله 50 انشالله. ساله در اختیار ایرانیان قرار بدیم، بیان اونجا کالای کشاورزی تولید کنن، کالای استراتژیک.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد مهدی میرزایی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل قاره آفریقا، که امروز در استودیو حضور داشتید با موضوع بررسی نقش آفرینی قدرت های نوظهور در آفریقا و فرصت های موجود برای ایران در این قاره. ممنونیم از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو که امروز هم به صورت زنده ما را همراهی کردید. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. راهبرد شرقی کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگوست و من فرشاد عادل کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش مهرآفرین عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما دوستان و شنوندگان عزیز و نازنین شبکه رادیویی گفتگو. عصر روز پنج شنبه 22 تیر ماه بر شما به خیر و نیکی و شادمانی. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم به اتفاق همه همکاران خوب و پرتلاشمون از شبکه رادیویی گفتگو با بخش دوم برنامه هایی که براتون در نظر گرفتیم با شما هستیم. انشالله که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. اما امروز پنجشنبه 22 تیر ماه ما سه مناسبت رو داریم: روز نزول آیه تطهیر و مباهله، روز فناوری اطلاعات و روز بزرگداشت حکیم خوارزمی. خب با شما دوستان عزیز هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و قصد دارم که عناوین برنامه ها رو خدمتتون اعلام بکنم. راست ساعت 14:30 شما دوستان عزیز سینما معیار رو خواهید شنید. عقیق عنوان برنامه ایست که در ساعت 15:40 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. پانزده و پنجاه دقیقه کلام امام رحمت الله علیه رو خواهید شنید. رأس ساعت 16 به مدت 50 دقیقه نبرد اذهان تقدیم شما خواهد شد. ساعت 17 تقاطع فرهنگ رو میشنوید. هجده و 28 دقیقه بر بال سخن رو بشنوید. ساعت 19 برنامه سیاست ایرانی رو بشنوید. رأس ساعت 19:42 به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. نوزده و 50 دقیقه ادامه ی برنامه ی سیاست ایرانی رو میشنوید. و رأس ساعت 21 هم ارغنون به مدت 52 دقیقه تقدیمتون.